بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چون بحث ما بحث تتمه بحث‌های گذشته بود و یه بحثی بود لازم برای کسانی که بحث گذشته رو شنیده بودن، لذا هفته گذشته نیامدم، گفتم شاید بعضی اون بحث را شنیدن و تتمه او را هم باید بشنوم. مثل اینکه نیامدن من عکس مطلوب نتیجه داد و الان جمعیت کمتر و علا کل حال این بحثی که شروع کردم و الان میخوایم بحث بکنیم تتمه بحث گذشته است و یه ارتباط خاصی با هم داره. بحث ما درباره قانون ارزش و ارزش اضافی بود که این دوتا قانون مربوط به اقتصاد شرق بود و گفتم که ارزش اضافی از مخترعات آقای مارکسه. حالا درست باشد یا نه، بالاخره از اونجا سرچشمه گرفته، از اونهاست. و درباره قانون ارزش و ارزش اضافی صحبت کردیم و دیدیم این دو قانون نه درست نیست بلکه خرافت است و اشکالهای فراوانی به این دو قانون هست. بعد عرض کردم حالی که قانون ارزش اضافی درست نیست، یه دفعه تخیل نشود که اسلام با اقتصاد سرمایه داری موافقت دارد، روی خوش نشون می دهد. نه، اقتصاد سرمایه داری از اقتصاد مارکس بدتر و او از او بدتر، بلکه همین اقتصاد سرمایه داری است که اقتصاد مارکس و اقتصاد شرق را جلو آورده، اکثر عمل اونی. از این جهت لازم شد که یک مقداری در منشأ اقتصاد سرمایه‌داری صحبت کنیم و ببینیم که ریشه‌هاش کجاست و چه مقدار ظلم و جنایت در او خوابیده است. بحث‌های قبلی وارد بحث که شدم عرض کردم این اقتصاد سرمایه‌داری از وقتی پیدا شد که ماشین و بخار پیدا شد، به اصطلاح تمدن پیدا شد، کارخانه های بزرگ اقتصاد سرمایه داری از اونجا منشأ گرفت، منشأش اونجاست. چنانچه اقتصاد مارکس، اقتصاد شرق، منشأش مارکس است، گرچه قبل از این حرف های مارکس یاد زده شده، اما بالاخره قانونگذار اونی، مخترع اونی. وقتی که قانون یعنی این اقتصاد سرمایه داری پیدا شد، توأم با پیدا شدن ماشین بود. اول مصیبتی که جلو اومد استثمار کارگر، بیکاری کارگر، فقر اجتماعی و فقر فردی در کارگر. یعنی ماشین، تمدن، اقتصاد سرمایه‌داری اول نتیجهش، اول سوقاتش فقر در کارگر. یعنی قانون عرضه و تقاضا شکسته شد، کارگر زیادتر و کار کمتر، برای اینکه ماشین کار کارگر رو کرد دیگه. اگر مثلا 100 نفر 1000 نفر کارگر در یک کارخانه کار میکرد، ماشین که اومد جای اون 1000 نفر رو گرفت، اون 1000 نفر شدن بیکار. که این مصیبت بیکاری الان هم هست، نه اینکه الان خیال کنید مثلا در ایران بیکاری هست چون تازه انقلاب کرده یا جنگ داره، نه، الان در انگلستان به این کوچکی 3 میلیون بیکار داره، 3 میلیون به بالا، و در همه ممالک متمدنه این مصیبت هست. یعنی قانون عرضه و تقاضا در کارگر شکسته شد. خواه نخواه وقتی بیکاری زیاد شد، دو تا نتیجه داشت. یک، فقر، فقر کارگر. فقر کارگر به اینجا رسید که الان در این دنیای متمدن، دنیای متمول، در مثل آمریکا، در مثل آمریکای لاتین 2 میلیون به بالا خانه ندارن، جای اونها تو خیابون ها. در انگلستانش همینه، در آمریکاش همینه، در فرانسه همینه، و در مثل آفریقا و امثال اینها که 80% آفریقا الان خانه هاشون در وسط کوچه ها، در کنار کوچه ها، در خیابون ها. اگر شما در گوشه تهران حلبی جات دارید، همه جا این هست، هر کجا تمدنش بیشتر این خانه های کوخ و کاخ بیشتر. این کوخ ها نه فقط در مملکت مستثمره سعودی هست، نه، در خود آمریکا، در خود فرانسه هم 80% آفریقایی ها اینجوری. و مصیبت دومش، سوقات دومش، استثمار کارگر. یعنی ناز شد مال کارفرما به هر طور که، چون قانون عرضه و تقاضا شکسته بوده، هر طوری که میخواست کارگر رو
استخدام میکنه، به شرطی که حرف نزنه، به شرطی که 10 ساعت کار کنه، به شرطی که در ازای این 10 ساعت که حقش مثلا 100 تومن بود 10 تومن بگیره، 20 تومن بگیره. اینجوری که سوقات اول در اقتصاد سرمایه‌داری فقر در کارگر، استثمار در کارگر. بعدم به اصطلاح خودشون سازمان‌ها نظیر سازمان بین الملل، نمیدونم سازمان کار، طرفداری از حقوق بشر، طرفداری از کارگر، همین مزخرف‌هایی که میبینید در دنیای روز هست، اینا هی مرتب پیدا شد و هرچه پیدا شد به قول عوام وای به کلوخ، بارون بیاد وای به کلوخ، بارون هم بیاد وای به کلوخ. برای کارگر کاری نکرده، بلکه بازم به استثمارگر همیشه. الان مطالعه کنید، الان میدونید این نهادها به استثمارگر، به زالوها بیشتر استفاده میرساند تا به کارگر، تا به فقیر، تا به بیچاره. حمایت نهاد، حمایت از حیوان ها، اما ببین با انسان ها چه میکنه. و بالاخره این سوقات تمدن رو، این سوقات ماشین رو، به عبارت دیگر این سوقات اقتصاد سرمایه داری نه نتونستن رفعش بکنن، رو به تزایده، نخواستن دم رفعش بکنن. برای اینکه اگه میخواستن رفعش بکنن، اسلام پیشنهاد داده، اسلام تئوری و فرضیه داره و اونها هم میدونن تئوری و فرضیه اقتصادی اسلام را، نمیخوان رفع بکنن، میخوان کارشون استثمارگری است، چه در مملکت خودشون از کارگر و چه از مملکت غیر خودشون، کارشون استثمارگری است. لذا میتونیم بگیم اصلا اقتصاد سرمایه‌داری مرادف با استثمارگری است. استثمارگری یعنی اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد سرمایه‌داری یعنی استثمارگری. سوقات اولش، سوقات دومی که آورد، یعنی در این اقتصاد سرمایه‌داری خابیده، الان خابیده، از همون روز اولم این سوقات را آورد، این که کارخانه های جوز منجر شد به تعطیلی. برای اینی که اون سرمایه دارها در تهیه اجناس، در فروش اجناس، در تهیه کالا، خب خیلی برد تندتر از اون کاسب جز یا کارخانه‌ای که 5 نفر 10 نفر در او کار میکردن بود. خود به خود کارخانه های کوچک درش بسته شد، خود به خود کارخانه های جوز، کارخانه های دستی، حتی کارخانه های صنعتی اما کوچک، یا تابع شد یا درش بسته شد. خواه نخواه 2 دفعه فقر اجتماعی و استثمارگری که بود زیادتر شد. چرا زیادتر شد؟ برای اینکه معلومه از این جهت کار کمتر شد، بیکاری زیادتر شد. از این جهت استثمارگری در کارگر، در کارگر بیشتر شد. و مسئله کاخ و کوخ از همین جا پیدا شد، که متاسفانه این کاخ و کوخ که در آمریکا هست در شوروی الان بیشتر هست. عجب اینجاست که این تساوی اشتراکی اومدم در اینی که کاخ و کوخ بردارن، الان در شوروی کاخ و کوخ بیشتر از کاخ و کوخی است که در آمریکاست. و مخصوصا بعد انقلاب که رفقا رفتن اونجا دیدن از نزدیک که چه اختلاف طبقاتی و فقیر چه زجری میکشد اونجا، همون زجری که کارگر بیچاره در آمریکا میکشد و یه نان بخور و نمیر، همون زجری که کارگر آفریقایی میکشد با اون مصیبت در آفریقا که لباس نداره بپوشد. اگر در تلویزیون دیده باشید بعضی از بچه هاشون رو، بعضی از زن هاشون رو، بعضی از خودشون رو مسلم گریه کردید، همین وضع در شوروی هست. بدتر دیوارهای آهنی نمیذاره ببینن، نشون نمیده. لذا کاخ و کوخ از کجا پیدا شد؟ از همین جا. خب معلومه وقتی که کارفرما روز 1,000,000 تومان استفاده کنه، کارگره اصلا کار نداشته باشه، خود بخورد، چه رسه به زن و بچه بدی، معلومه چه کاخ و کوخ پیدا میشه. معلومه او عمارت درست میکند به اندازه ای که هواپیما، فرودگاه هواپیما رو پشت بامشه، اون هم خانه ندارد، در گوشه خیابون مسکنشه. این الان در آمریکا هست. اقتصاد سرمایه داری یعنی این. اینا به این میگن اقتصاد سرمایه داری. و همینجا یه جمله ای بهتون عرض بکنم، این که بعضی از نفحها مثلا میگن که فلانی تابع، نمیدونم فلانی طرفدار از سرمایه دار، یا فقه اسلام طرفدار از سرمایه دار. این اصلا نفهمیده که اقتصاد سرمایه داری یعنی چی، اصلا نمیدونه یعنی چی، و ندانسته اینجور جملات نفهمی که بوی کفر میده از دهن او سر میزنه، از دهن او بیرون میاد. اقتصاد سرمایه داری یعنی این. مصیبت سوم که اومد جلو، اقتصاد انحصاری. چرا؟ استفاده بشید بعد عرض بکنم. بعد اسلام میگم، من نه، اسلام میگم از ماشین چجور باید استفاده کنم. تئوری و فرضیه اسلام بعد میگیم. حالا ما اقتصاد شرق رو بررسی کردیم، اون شد. اقتصاد غرب هم حالا میخواییم بررسی کنیم ببینیم چی میشه. بعدم اقتصاد اسلام بررسی میکنیم ببینیم چی میگه. مصیبت سوم که اومد جلو، اقتصاد انحصاری، یعنی اجناس شد انحصاری. اونم انحصار دست کی؟ دست زالوها، دست حزب در آمریکا، دست حزب صهیونیست. اینا چیزهایی نیست که من الان به شما بگم یا من بدونم شما ندانید، شما بدانید من ندانم. و نه، یه چیزهایی است که همه میدان، همه میدان. لذا این جملاتی که مثلا در بعضی از اجناس می نویسن انحصار دولت، عملا از نظر انحصاری تمام اجناس در مثل آمریکا، در مثل فرانسه انحصاری، دارو انحصاری، یعنی مختص به دو تا کارخانه، سه تا کارخانه. کارخانه مال کی؟ مال صهیونیست. کارخانه مال کی؟ مال زالو، مال اون که هر چی بخوره سیر نمیشه تا بترکه. زالو دیگه همینه، زالو میمه که هر چی بمه که سیر نمیشه، بالاخره وقتی که ترکید مرد اون وقت سیر میشه. این مصیبت سوم که منشأ گرفت از اقتصاد سرمایه‌داری، مصیبت چهارم که از این سه مصیبت بالاتر، قضیه استعمار، استثمارگری به نام استعمار. یعنی اینها دیدن که کارخانه هاشون مواد میخواد، موادش باید از ممالک دیگری بیاد، دیدن کارخانه شون نفت میخواد، نفتش از ایران باید بره، از عربستان سعودی باید بره، ولی در کارخانه بسته میشه. دیدن مواد اولیه کم داره و الا کارخانه میخواد. از اون طرف دیدن که خود آمریکا، خود فرانسه که کارخانه هست، اینقدر مصرف نداره، مصرف باید بره خارج از مملکت. کارخانه پارچه سازیش همین، کارخانه اسلحه سازیش هم همین، باید بره بیرون. استثمارگری از اینجا پیدا شد به نام استعمار، یعنی ریختن تو ممالک مستضعفه، تو ممالک غیر خودشون، مثل دوست که ریختن میرزه در خانه مردم و خانه مردم غارت میکنه، به نام این که اومدیم اینجا آباد کنیم، استعمار کنیم. و مثل زالو به جان ممالک ضعیف افتاده. موادشون رو بردن مجانی، نه مجانی، روز اول همین بوده، الان هم همینه. بسیاری از این دولت ها قبل از انقلاب 6 میلیون بشکه نفت از ایران میرفت میداد، مجانی میداد برای اینکه به نوکری قبولش کنه. الان هم عربستان سعودی همینه، نمیدونم کویت همینه، ممالک نفخیز معمولا همینه، نفتشون میدن که به نوکری قبولشون کنم، بگن تو نوکر من، قبولت دارم. این استعمار دیگه، استعمارشون یعنی اجناسشون هم اونها که لازم نداشتن، بنجلها یا این از مصرفشون زیاد میامد، میدادن در این ممالک، اجناس رو میدادن تهاتوری به قول ما، به قول شما فقها، نفتشون رو میبردن، اسلحه بهشون میدادن، نفتشون رو میبردن. دیروز و امروز همین میبینید که مثلا میخواد هواپیما بده، چه نازها میکنه، چه منت ها سر این میذاره. و یه هواپیما که مثلا شاید 200,000 تومان خرجش نمیشه، میده چندین میلیون دلار، اونم به شرط این که تو نوکر باشی، به شرط این که هر چه میگویم بگویی بله. این مصیبت چهارمی که از اقتصاد سرمایه‌داری پیدا شد. بعد خود متوجه شدن، همه متوجه هم متوجه شدن که این ادامه نداره و اگر بخواد اینجور ادامه پیدا بکنه، القصر لا یدوم، ظلم عاقبت نداره. به قول عوام گفتن خوب چه بکنی؟
مصیبت پنجم اومد جلو. مصیبت پنجم چی بود؟ اون که موجب تحریک انسان هاست از انسان ها گرفتن، یعنی دین رو از انسان ها گرفتن، علم رو از انسان ها گرفتن. اشاعه فاحشه که مشغولشون بکنه آوردن. اتفاقا اسپانیا رو، اون اسپانیای عزیزی که تمدن قد مرهون اونه، از همین راه گرفتن. خودشون اقرار میکنن، تاریخ انگلستان اقرار میکنه که ما گرفتیم، از همین راه گرفتیم. زنهای همه جایی بردیم اونجا، استخرها درست کردیم، فرهنگ استعماری آوردیم، مشغولشون کردیم. وقتی مشغول کردیم یه دفعه ریختیم و غفل عام کردیم. فرهنگ استعماری معناش یعنی فرهنگی که در ممالک ضعیفه. این جوان رو یه عمری درس نخونه، خب حالا بعد چی شد؟ هیچی. یا عضو زائد جامعه. یعنی این آقا که لیسانس گرفت حالا چی شد؟ این آقا که مهندسه حالا چی شد؟ اون آقا که حالا دکتره چی شد؟ حالا بازم به دکتر و مهندسش باز یه دردی دوا میکن و بالاخره بعد 30 سال درس خوندن عضو زائد جامعه. فرهنگ استعماری یعنی اشاعه فاحشه. فرهنگ استعماری یعنی اول کاری که میکنه دین رو میگیری. لذا 30 سال درس خونده، قرآن بلد نمیخونه. عربستان سعودیش با عربیتش همینه، ایرانش هم با فارسی بودنش همینه. و این فرهنگ استعماری سوغات چیه؟ سوغات غربی. سوغات غربی یعنی چه؟ یعنی سوغات اقتصاد سرمایه داری. چون که اصلا گفتم اقتصاد شرق هم عکس العمل همین اقتصاد صهیونیسم است. بعدم این فرهنگ استعماری رو نه فقط برای ممالک ضعیفه، از یه نظر برای این که دین رو از میان مردم ببرن، مکتبهای خرافی پیدا شد. این مکتب فروید، مکتب دورکیم، مکتب نیچه، مکتب مارکس، وقتی که ریشه یابی کنیم همش از صهیونیسم گرفته شده. لذا میگن دورکیم صهیونیست بوده، حتی مارکس را میگن صهیونیست بوده و نیچه صهیونیست بوده، فروید صهیونیست بوده. و این مکتبها، مکتبهای ضد انسانی، همه از اونجا پیدا شده و به این میگن فرهنگ استعماری. یعنی بشری که از نظر قرآن شریف، از نظر فکر یه مقدار خود در خود فرو رود، من عرف نفسه فقط عرف ربه، کارش رسیده به اینجا که بهش میگن که تو خلق شدی برای اصالت و لذت، تو خلق شدی برای اتباع غریزه جنسی، تو خلق شدی برای اینکه زیر بار بری. مکتب نیچه دیگه همین ها، تو خلق شدی برای اینکه زیر بار بری، اونم خلق شد برای اینکه خواجگری کنن. لذا این مصیبت برای اینکه اون استثمارگریشون رو ادامه بدن بهترین راه همین. لذا میبینیم هر کجا یه مقدار بیدار بشی ضرر به اون استثمارگری میخوره، میزنه. برای این که مردم مشمول یه جمله مشهوره، نمیدونن تا چه اندازه درست باشه، میگن که در زمان مأمون دستور داده شد این که کتابهای
رمانی رو، کتاب‌های قصه ای رو از زبان‌های غیر عربی عربی کنه. و مأمون گفته بود که هر کسی کتابی رو از زبان غیر عربی عربی کرد، به اندازش من اشرفی میدم، به اندازش دینار میدم. یعنی یه زرنگی، یه کتاب 10-20 صفحه رو در یه صفحه های کلفت ترمعی، یه کتاب قطور 2-3 کیلویی درست کرد که این را اگه میخواست راستی بنویسد شاید در 20 صفحه 30 صفحه میشه. وقتی رفت یه کسی به مأمون گفت که خوب کلای سرمون گذاشت. مأمون جواب داد، جواب خوبی داد، و بله اگه او خوب کلای سرمون گذاشت، ما هم به واسطه این خوب کلا سر ملت میگذاریم، به واسطه این ملت رو مشغول میکنیم، وقتی مردم مشغول شدن کار خودمونو میکنیم. به قول اینا استعمارگری، حقیقت استثمارگری. یعنی این مکتب فروید، یعنی این. حتی بهتون بگم یه قدری اگه فکر کنید میپذیرید، مکتب مارکس هم یعنی این، نظیر قانون حمایت از حیوانات، نظیر سازمان بین الملل و حقوق بشر. اینا همون قضیه مأمونه، کلا سر ملت گذاشتن، کار خودشون رو کردن، مثل زالو مکیدن و دست انسان به واسطه فرهنگ استعماری بسته باشه دست به این زالو نزنه. مصیبت دیگری که اقتصاد سرمایه‌داری عبورد، بانک‌ها، این زالوها. این قضیه بانک‌ها خیلی مصیبتی، و این بانک‌ها یعنی خانه مکیدن خون. لذا می‌بینیم که به واسطه این بانک‌های بین‌الملل چه خونهایی می‌مکن، چه وام‌هایی از این ممالک ضعیف می‌گیرن. حتی در ممالک اسلامی که بانک اسلامی ندارن، خب همینه، آقا می‌خواد مثلا یه خانه ببینه گوشه خیابانه، یا اینکه خانه اجاره است می‌خواد یه خانه بخره، میگه می‌بینه پول نداره، میگه خب وام می‌گیری. یه خانه مثلا می‌خره 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان وام می‌گیره، بعد که فکرشو میکنه میبینه خانه شده 3,000,000 تومان. اون 2,000,000ش کجا رفت؟ تو بانک‌های استثمارگری، تو بانک‌هایی که مثل زالو به جان مردم افتاده. و این بانک کجا پیدا شد؟ از اقتصاد سرمایه داری. برای چی پیدا شد؟ برای مکیدن خون مردم، برای بیچاره بدبخت کارگر، برای رعیت، برای این پیدا شد. اون قرض الحسنه‌ای که بعد دربارش صحبت میکنیم، اون قرض الحسنه اسلام و این زالوی اقتصاد سرمایه داری. مصیبت دیگری که اومد جلو از اقتصاد سرمایه‌داری، یعنی اقتصاد سرمایه‌داری یعنی این، زندگی تشریفاتی، زندگی برجی، خرج خیلی اهمیت نداره. معمولا اگر یک کسی با فکر باشد می تواند یه زندگی ساده‌ای داشته باشد، اما اون که کمر می شکند، اون که انسان رو در مقابل هر کس و ناکس ذلیل می کنن. اون چیزی که انسان رو عبد دیگران می کند، یعنی کارش برای او میشه فضول العیش اعناق الرجالی. امیرالمومنین سلام الله علیه چقدر عالی گفته، فرموده بنابر اون چه نسبت میدن دیوان مال امیرالمومنین باشه، وقد دقت و رقت و استرقت فضول العیش اعناق الرجال. دقت یعنی ذلیل میکنه، رقت یعنی آدم رو در مقابل هر کس و ناکس فرو میآوره، گردنم از مو باریکتر در مقابل مدیون اینجور ذلیل. و استرقت کارش میشه مال دیگران، عبده، یعنی یه خانه اقساطی میرسه به اینجا که میخواد عروسی کنه، این عروسی را وامش تا بیمیره باید بده، پیر شده هنوز داره وام عروسی میده، پیر شد، کارش مال دیگران، مال برجا نخرد. فضول العیش اعناق الرجالی. این فضول العیش از کجا اومد؟ اقتصاد سرمایه دار. و این اقتصاد سرمایه داری اتفاقا هر کجا بیشتر برجش بیشتر، و هر کجا این اقتصاد کمتر برج کمتر. این اشیاء لوکس که بر اونا که میخرن پدر درآوری از کجا سرچشمه گرفته؟ زندگی تشریفاتی مرهون چی؟ مرهون اقتصاد سرمایه دار. مصیبت بالاتر از این، این که دیدن اگه بخاند جنسشون فروش بره مشتری میخواد. خب مشتری اسلحهشون چی؟ دامن زدن به جنگ. لذا از روزی که اقتصاد سرمایه داره پیدا شد، جنگ جهانی اول هم پیدا شد، همینطور جنگ جهانی دوم، بعدم همینطور جنگ جنگ جنگ، و شما پیدا نمی کنید از اون زمان تا الان یه جا جنگ نباشد. دو جا، سه جا، چهار جا، پنج جا، دامن زدن به جنگ، به آتش جنگ. این جنگ رو کی تحمیل کرد بر ایران و عراق؟ صهیونیست‌ها، کارخانه های اسلحه سازی. و الان میبینید ایران و عراق روز چند میلیون دلار میدن به این کارخانه ها، میدن به این صهیونیست ها. مواد مخدر رو کی آورد؟ این مواد مخدر از کجا پیدا شد؟ اولش بافور بود و حالا هروئین شد و بالاتر از هروئین کجا پیدا شد؟ میگن اقتصاد سرمایه‌داری وقتی ریشه یابی هم میکنن، میگن همین خشخاش رو از انگلستان آوردن، از اون پیر استعمار یا اون وقت جوان استعماری، جوان استثماری. اشیاء لوکس رو منتشر کرد. به چه درد میخوره؟ این که بعض اوقات یه چیز کوچیک خرج مخارج یک سال یک کسی میشه. شما اگر در زندگی بعضی از این اشرافی ها وارد باشید، میبینید که آقا خرج مخارج یک سال یک روز اینا خرج مخارج یک سال یک عائله بسیار بزرگی. یه فقیر بیچاره ای، نمیدونم یاسر حسین شعر رو ملا مقنی تو مقنی آورده، یه بیچاره ای عیال با اومد پیش یه متمولی، به این متمول گفت بابا جون خرج سال ما و روز تو مثل هم، تو یه روز روزه بدار ما راحت کن، یه روز روزه بگیر ما یک سال میشیم راحت، یک روز روزه دارا جان ما بکن خلاص. این از کجا اومد؟ مصیبت بالاتر از این صنعت ممتاز، صنعت تابع، کارخانه دادن بهشون. اما برای چی دادن؟ کارخانه اینجاش همینه، نمیدونم عربستان سعودیش همینه، اردنش همینه، مصرش همینه، همه جه این ممالک ضعیفه که استثمارشون کردن کارخانه بهش میده. اما اگر یه پیچ اون نباشد کارخانه میخوابه، یه پیچ. صنعت ممتاز، صنعت تابع. بعد مصیبت برای این صنعت ممتاز بالاتر، مستشار. این مستشارا که حقوق عجیبه، عجیبه، میلیون میلیون، و بیشتریش هم چقدر ذلت به عنوان حق التوحش. چون در ایرانه، چون در عربستانه روز 500,000 تومان میگیره برای حق التوحش. اینا وحشی هستن و ما در اونا میخواییم زندگی کنیم، پس باید حقوق یادتر بگیریم. این صنعت ممتاز و اینم مستشارش. آخر چیزی که مصیبتش بالاتر از همه است، مصیبت دهم، مهار اقتصاد دنیا دستشون اومد، که این از همه مصیبت ها که در صنعت غربه، یعنی در اقتصاد غربه، در اقتصاد سرمایه داری است، این مصیبت از همه مصیبت ها بالاتر. به اندازه ای که نوسان قیمت دسته ای. شما در این قضیه نفت ببینید مهار اقتصاد چجوری دست ایناست که در مدت یک هفته با فرضی که اون ضربه رو ایران بشون زد اما باز هم نشد، در مدت یک هفته بشکه نفت 36 دلاری شد 5 دلار. این رو کی کرد؟ صنعت سرمایه‌داری، اقتصاد سرمایه‌داری. مهار اقتصاد دست اونه، نوسان قیمت دست اونه، پایین بیاره دست اونه، بالا ببره دست اونه، دلار بالا بیاد دست اینه، پایین بیاد دست اینه. و بالاخره هرچه، برای اینکه از مصیبت‌هاش گفتم از ناس انحصاری است، هرچه شما فکر بکنید، حتی نفت که مال ماست و خریدار او، بازم مهار اقتصاد دست اونه. راجع به فروش مهار اقتصاد دست اونه، راجع به خرید مهار اقتصاد دست اونه، راجع به برد مهار اقتصاد دست اونه، راجع به خرج مهار اقتصاد دست اونه. و رسنده به اینجا که میتواند این اقتصاد سرمایه داره میتواند مردم از گرسنگی بکشه. خب الان گندمش میریزه به دریا، خب یه وقت دلش بخواد همشه بریزه به دریا. حالا باز خدا پدرش رحمت نکنه این که همشه نمیریزه به دریا، اقلا چندین میلیون گرسنه در آفریقا و امثال آفریقا میمیرن، حالا در این ممالک نفخیز دیگه از گرسنگی نمیرن. اما بالاخره اقتصاد اینجا دست اون، اقتصاد آفریقاش هم دست اون. این خلاصه ای از اقتصاد سرمایه‌داری. در مقابل قانون ارزش و ارزش اضافی مارکس. لذا باید بگیم مارکس خیلی خوبه، باریکلا باز به او، باز به او. اقلا قانون ارزش اضافیش اگه باطله، اما دیگه سرچشمه گرفته از اون. اسلام همه شو قبول نداره، یعنی همه این ده چیز رو اسلام خرابش کرد. اصلا ارکانش همینه، اصلا ارکانش همینه. یعنی ارکان وقتی که شما فکرشو بکنید در اقتصاد سرمایه داری و ببینید، ببینیم همین عوارض ارکانشه، همین ارکان عوارضش. شما خیال بگید اقتصاد سرمایه داری چی؟ اقتصاد سرمایه داری همین، سوغاتاش یعنی همین، یعنی لازمه اقتصاد سرمایه داری این میشه که شده. حالا بحث هفته آیندهمون ان شاء الله درباره اینه که خب در مقابل قانون ارزش و ارزش اضافی اون، در مقابل این مصیبت ها و این جنایت های اقتصاد سرمایه داری، اسلام چی میگه، اسلام چی عرضه داشته. ان شاء الله هفته دیگر صحبت میکنیم.